بسم الله الرحمن الرحيم أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدي پیشگاه أهل بيت عليهم السلام صلواتي مرحبا بعد از شهادت پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم یکی از مهمترین معضلاتی که در جامعه رخ داد یک جریان تهاجم فرهنگی همه جانبه بود. برای اینکه بتونن از لحاظ فرهنگی جامعه رو به سمتی که میخوان برگردونن سلسله اقدامات زیادی انجام دادن. یکی از اونها که خوبم توش موفق شدن استحاله جامعه نسبت به جریان اهل بیت بود، یعنی کار رسانه‌ای تبلیغی جدی علیه شخصیت اهل بیت بسیارم موفق شدن، به شکلی که وقتی بررسی میکنیم میبینیم که نه فقط از اعراب یعنی عرب بادیه نشین، نه از عرب ها، نه از عجم ها، که حتی از داخل مجموعه اهل بیت هم اینا تلفات جدی گرفتن، به گونه ای که در بین فرزندان ائمه هم ما غیر شیعه داریم. در فرزندان ائمه، در فرزندان امیر سلام الله علیه هم غیر شیعه داریم. اینقدر تهاجم جدی بود. چه کار کردن اینا؟ پیغمبر فرموده بود برای اینکه گمراه نشید یه متن مکتوب داری که این قانون اساسیه، قرآنه، و یک مفسر شاخص داری که حق تفسیر با اوه، تبیینم او انجام میده، مصداقو او تعیین میکنه. اگر این دوتا رو بفهمید و تو جامعه حاکم باشه هرگز گمراه نمیشید. این هرگز گمراه نمیشید نه تا سال 20 گمراه نمیشید، تا سال 60 گمراه نمیشید، هرگز گمراه نمیشید. الان هم اگر اینطوری باشه هرگز گمراه نمیشید، هزار سال بعد هم هرگز گمراه نمیشید، اون هزار سال پیش هم گمراه نمیشدید. تمام تلاش مکتب خلفا این شد که این دوتا رو درش دست ببرن، یا کم کنن یا زیاد کنن. اونیشه که من مد نظرم نیست و نمیخوام الان بحث کنم این هست که بلافاصله بعد از پیغمبر آمدن و این دوتا یکیشو موقتا حذف کردن، میگن فعلا کتاب بسه، برای اینکه بتونن سقیفه رو برپا کنن. اون فعلا محل بحث من نیست. بعد اومدن چه کار کردن؟ اومدن به این دو مورد مورد سوم اضافه کردن که اونم محل بحث من نیست. اون چیه؟ اونم اینه که برداشتن شخصیت خلیفه رو، یعنی حاکم بعد از پیغمبر رو، یکی از این دوتا بهش اضافه کردن، شد سه تا ثقلین، شد سه تا چیز، شد کتاب خدا و اهل بیت پیغمبر که تبدیل شد به سنت پیغمبر، عرض میکنم چرا، و فهم خلیفه از دین. فهم خلیفه هم شد جزء دین، فهم خلیفه اول دوم شد جزء اصل دین. و اگه شما میخوای کاری کنی باید خودتو با قرآن و به جا اطرت پیغمبر که شد سنت، عرض میکنم چرا، و خلیفه تطبیق بدی. مثلا نگاه کنی در زمان معاویه حدیث میخواستن نقل کنن، نقل حدیث شروطی داشت. اولین شرط این بود که از حاکم جامعه، یعنی از معاویه، مجوز صادر شده باشه. الان چجور میخوان برن طلبا مؤمن بشن و مثلا معاملات تهذیب و علمی مجوز بده؟ مجوز تعمیم تلبس بهش میگن، هر کسی نمیتونه لباس طلبا رو تنش کنه. کسی میخواست حدیث نقل کنه باید از وزارت ارشاد دولت معاویه مجوز میگرفت. ابوذر این مجوز رو نداشت، تبعید شد. ابوهریره داشت، انس ابن مالک داشت، کعب الاحبار یهودی داشت، سلمان و عمار و اینا نداشت. یکی از کارهای بود. کار دوم این بود که گفتن حدیثی مجوز نقل میدیم، یه مجوز کلی میدادن که ابو هریره و اینا میدادن. دو اینکه مجوزی حدیثی رو مجوز نقل میدیم که زمان خلیفه اول یا دوم نقل شده باشه. چیزی اون زمان نقل نشده باشه الان نمیشه نقل. توجه کردید؟ پس یه روزی این قرآن و اطرت دوتا شد یه تا، یه روزی شد سه تا. تازه اون ستایی که سومی حاکمه، یعنی سنت پیغمبری قبوله که خلفا نقل کرده باشن و پذیرفته باشن، نه اونایی رو که اونا نقل نکردن. با این حال باز بردن روی اطرت کار کردن، گفتن نه کتاب و اهل بیت، نه کتاب و سنت، چون اهل بیت یعنی اون چیزی که از پیغمبر این چند نفر میگن، نه هر کی بگه. سنت پیغمبر یعنی هر کسی که بوده اونجا حاضر بوده، حالا راست گفته یا دروغ گفته، از پیغمبر نقل کنه. توجه کردین؟ تو این پروژه اینها سعی کردن اهل البیت رو از این منطق عدم گمراهی مردم چکار کنن؟ خارج کنن. گفتن کتاب، به جای اهل بیت گفتن سنت پیغمبر. سنت پیغمبر یعنی آن چیزی که از قول و فعل و تقریر از پیغمبر نقل شده. کی نقل کرده؟ هر آدمی. نه علی ابن ابی طالب، نه امام حسن، نه امام حسین. لذا شما میبینی که کم کم مردم از اهل بیت فاصله گرفته. یه بلای چهارمی، نمیدونم چندمی شمارش کنیدم، اضافه کردن. اونم این بود که در افراد اهل بیت هم دخل تصرف کردن. یعنی چی؟ یعنی مثلا عباس عموی پیغمبر رو هم به اهل بیت پیغمبر اضافه کرد، همسران پیغمبر رو هم به اهل بیت اضافه کرد. همسران خیلی نگرفت، جا نیفتاد، جامعه نپذیرفت. از نظر تاریخی عرض میکنم، و امروز ممکنه به بعضی از اهل تفسیر رجوع کنید، همسران رو جز اهل بیت بدونن، ولی از نظر تاریخی اهل بیت شدن خانواده پیغمبر نسبی. خب این یعنی چی؟ یعنی این که ببین چند تا در واقع محکم کاری کرده. قرآن و اهل بیت شد، قرآن و سنت و سیره اون دو نفر. از سنت هم اونایی قبوله که اون دو نفر نقل کردن. برای محکم کاری به عده اهل بیت آدم اضافه کردن، گفتن عباس و بچه های عباس و اینام اهل بیت. قحطی اگر می شد می رفتن در خونه عباس عموی پیغمبر توسل می کردن. آیا عباس مهمترین مسلمان بود؟ قطعا نبود. عباس تا فتح مکه اسلام نیاورد. بعضی از بزرگان مسلمین مثل عمار اینا 20 سال جلوتر اسلام آوردن. آیا عباس از اهل تقوا بود که خیلی تقوا شهره باشه؟ نه خیر. به چه دلیل وقتی قحطی میشه میرید در خونه عباس؟ چون عموی پیغمبر از اهل بیت پیغمبر. یعنی چیکار کردن؟ یعنی سعی کردن اهل البیت از اون جایگاه مرجعیت حذف کنن، اما محکم کاری کردن عده اهل بیت رو دست بردن برای اینکه بشه اعمال نفوذ کرد. لذا شما میبینید مثلا وقتی میخوان یزید و ولی عهدش کنن، میرن به ابن عباس میگن شما به عنوان اهل بیت پیغمبر چه نظری دارید؟ بچه میکنیم به عنوان اهل بیت پیغمبر. منتها کار به همین قدر تمام نشد. ارتباط با اهل بیت اصلی رو بسیار مشکل کردن، به گونه ای که تو اون جامعه‌ای که سیدالشهدا صلوات الله علیه زندگی میکرد مرجعیتی نداشت. یعنی محل، اینجوری بگم ترجمه فارسیش، محل رجوع نبود در حدی که یک دونه مسئله فقهی از سید الشهدا نقل نشده. یه دونه نقل نشد، یه دونه. یعنی 10 سال امام بود، یک نفر به عنوان مفتی، فتوا دهنده، فقیه امت از پسر پیغمبر امام حسین یه دونه سوال نکرد. یعنی شأن فقاهت حضرت ابا عبدالله کلن که ان لم یکن تلقی شد، این کار فرهنگی جدی شد روش. یه عده رو با تهدید، یه عده رو با قتل، یه عده رو تهدید میکردن، اینا میدیدن ارتباط با اهل بیت داشته باشن ضرر داره، حقوقشون رو نمیدن، تهمت بهشون میزنن، مشکل امنیتی پیدا میشه. یه عده رو با قتل، چند تا صد هزار تا کشته شده از شیعه تا کربلا اتفاق افتاده، چند تا صد هزار تایی، نه تو یه روزا، دوره ها. بعد اومدن چیکار کردن؟ سیاست تغییر جمعیتی هم به کار بردن، یعنی کوفیانی که مثلا محب به حضرت بودن و اینا رو کوچ میدادن به خراسان، شامیایی که ناسبی و دشمن اهل بیت بودن اینا رو مثلا توی دسته های مثل 50,000 تایی که نقل شده کوچ میدادن به کوفه. یعنی هر جایی که انسجام شیعه بود سعی میکنن ترکیب جمعیت رو به هم بزن که به چشم نیان. از طرفی تمام مظاهر ابراز محبت به اهل بیت هم باهاش مقابله میشه، به گونه ای که کان بنو امیه اذا سمعوا به مولود اسمه علی قتلوه، اسم کسی میفهمیدن علی، این خودشون نقل کرد نه شیعه، میکشت به صرف چی؟ به صرف این که اسمش علیه. یا حضرت باقر فرمود در شرایطی ما زندگی میکردیم که اگر به یک نفر کافر میگفتن یا زناکار میگفتن بسیار اتهام کوچکتری بود تا محب علی علیه السلام معرفی میشد، اینو نمیشدی جوری ازش فرار کرد. وقتی میگیم تهدید، یعنی تهدیدی که دائما میدیدن قتل رو مردم. گروه های بزرگی از طرفداران امیرالمومنین رو با یه دست لباس تو سیاه‌چال می‌بردن، بعد از یه مدت لباس می‌پوسید، برهنه می‌شدن، زن و مرد شیعه کنار هم برهنه تا بمیرن، که اصلا کسی جرأت نکنه به اون سمت بخواد بره. تمام مظاهر ابراز محبت به اهل بیت رو جلوگیری کرده، از اسم گذاری جلوگیری شد تا ارتباط، تا اینکه مثلا یه نفر رسما بگه من پیرو مکتب امیرالمومنین، که دیگه گناه نابخشودنی 3 ستاره محسوب میشه. لذا مردم کم کم از ترس، از جهل با اینو فاصله گرفت. هنر تبلیغات اینطوریه، یه وقتی پسر مختار میره میشه امام باقر، یا بالاخره بابای من ملعونه یا مرحومه، یعنی پسر باباشو نمیشناسه، اینقدر تبلیغات علیهش کرد، انقدر تبلیغات روی شأن اهل بیت شد، اونقدر اشکال تراشی بر عصمت پیغمبر شد که وقتی پیغمبر کوبیده بشه به تبعش اهل بیتش هم اون جایگاهشون کم میشه دیگه. میگن خودش که پیغمبر بود مثلا عصمت نداشت، وای به حال اهلش. به گونه ای که شما تو نزدیکان سیدالشهدا، بعضی از داداشای امام حسین، میبینی که امامت برای امام حسین نمیفهمند دیگه، امامت برای امام حسین نمیفهم، یا برای امام سجاد میان به امام سجاد میگن یعنی که چی؟ تو بزرگ بنی هاشه، سن من از تو بیشتره، بابام هم علی ابن ابی طالب بوده، بابای تو داداش من بوده، هم بابام از بابای تو سابقش بیشتره، هم خودم از تو، چرا تو بزرگ بنی هاشه؟ خیال میکردن مثلا به قد به باسکول مثلا، اینا داداشای امام حسینن بعضیشون. اینقدر کار تبلیغی جدی شد. وقتی کربلا اتفاق میخواست بیفته، سیدالشهدا صلوات الله علیه دیدن که رسمن جبهه کفر میخواد پرچم کفر بلند کنه رسمن، و هیچ کس هم جلوداری نمیتونه بکنه، هر کسی با این مظهر ظلم که یزید مثلا باشه میخواست قیام کنه، به عنوان اینکه کسی که با خلیفه خدا در افتاده پس کافره مبارزه میکردن و میگفتن خلیفه خدا به شما ربطی نداره که ظالمه یا نه، خود خدا خواسته او بیاد جانشینش بشه رو زمین، یعنی خدا یه چیزی رو میخواد شما نمیخواید. جبر به شدت تبلیغ میشد تو جامعه توسط بنی امیه، خدا خواسته یزید بیاد شما نمیخواید، یعنی اراده خدا رو قبول نداری، عکس خدا رو پاره میکنی، کافر. همین بس بود برای تکفیر. به گونه این که بعدها یکم روتر که بازی کردن اصلا رسما میگفتن خلیفه خدا از رسول خدا بالاتر اصلا، چون خلیفه خدا جانشین خداست، رسول خدا یعنی پستچی خدا، پیغمبر خدا، پیغام ورده برده، اوخ جانشینه. باز جلوتر که نتونستن این کار انجام بدن، رفتن به این سمت که اصلا به جای طواف دور خانه خدا بیایید طواف کنید دور قصر مثلا عبدالملک ابن مروان. یعنی اونها چارنل داشتن به سمت خودشون، به اون سمتی میخواستن میرفت. سید و شهدا صلوات الله علیه دیدن اگر قیام نکنن چند تا حقیقت از بین خواهد رفت. یک ویژگی در امام حسین علیه السلام هست، این من حالا خیلی این بحثو طولانیه، من دارم یه قد این که مثلا نیم ساعت میخوام حرف بزنم ازش انتخاب کردم برای شما بحث مطرح. تو تحلیل های قیام سید الشهدا یکی از چیزایی که باید لحاظ بشه اینه، فرق سید الشهدا با ائمه بعدی اینه که امام حسین علیه السلام امام با روایت متواتر مقبول اندل کل از پیغمبره، ائمه بعدی همچین ویژگی نداره. یعنی تمام حضار حاضر میتونستن یا دیده بودن یا با یه واسطه میشد بپرسن که این کسی که وایساده روبروی ما این سرور جوانان اهل بهشت، یعنی بهشتیه، و اگرم بخوای بهش اتهام کفر بزنی ممکنه بخوای اتهامو بزنی ولی تو جامعه جا نمیفت. ولی امام سجاد همچین ویژگی نداشت که پیغمبر راجبو اینطوری حرف زده باشه. آیه تطهیر وقتی نازل شد امام حسین علیه السلام شک نیست تو شیعه و سنی که او اهل بیت پیغمبره. امام سجاد باید ثابت بشه، یعنی یه اختلاف مذهبی بین ما و اهل سنت، ولی امام حسین هیچ شک نداشت، هر کی با هر تعریفی اهل بیت رو تعریف کنه امام حسین جز اهل بیت با هر تعریفی، یعنی اختلافی نیست امام حسین، یعنی هیچ مسلکی نیست که بگه امام حسین جز اهل بیت پیغمبر نیست. مودت امام حسین که از اهل بیت پیغمبر بود واجب بود و این چیزی نبود که فقط شیعه ها بگن. ابن جوزی میگه به چند دلیل یزید کافره، یکیش شاید فرصت شد تو روزه عرض کرد، یکیش من راجب روزه امشبه، یکیش اینه که گفت پسر پیغمبر که سید شعب اهل الجنه بود یعنی سرور جوانانه بهش گفت محدور الدمه باید بکشیمش، این کافره دیگه. یک غیر شیعه تندرو که حدیث ثقل اینو قبول نداره، تندروه به شدت، میگه او کافره چون با کسی که یدک میکشه حدیث سید شباب اهل الجنه رو در افتاد. لذا شرایط سید شاید شرایط خاصی بود، اگر او قیام نمیکرد تا امروز هر کسی علیه ظلم قیام کرده بود میگفتن علیه خلیفه خدا قیام کرده، علیه اراده حضرت حق قیام کرده، کافر بکشیدش دفنش نکنید تو قبرستون مسلمین هم نگذاریدش نماز میت هم بهش نخونید، هیچ حرمتی هم نداره. در مورد امام حسین هم همین اتفاق افتاد، یعنی سعی شد همین تبلیغ بشه منتها به فضل الهی جا نیفتاد. برای امام حسین هم همین اتفاق افتاد، یعنی بدن مطهر و بزرگوار رو دفن نکردن به همین دلیل، نماز بهش نخوندن به همین دلیل، وقتی که نماز میخوندن در سپاه سید الشهدا تیر میزدن چون مثلا این نماز کفار قبول نیست، یعنی اونا طلا همه در یه هماوردی اونا زدن به سیم آخر، مجبور بودن که تمام قد وایسن و وایسادن، تلاش کردن جریان سید الشهدا جریان کافر قلم داد کنن، تلاش کردن. قبیله بنی عود در کوفه اون روز به شکرانه روزه گرفتن، تا سالها روزه عاشورای قبیله بنی عود معروف بود، عود با الف، عده مسجدهاشون رو تجدید بنا کردن. برای شکست کفار، یعنی تلاشاشونو، یا اون پذیرایی بازار شام از اسرا، اینا در یک هماوردی باید کم نمی آوردن و تلاش کردن اهل البیت و کافر قلم داد کن. از این طرف سید الشهدا صلوات الله علیه از جمله ای استفاده میکنه که این در واقع کلید واژه قیام حضرت و اونم عنوان اهل البیت. هیچ پاسخی طرف مقابل در برابر این برهان نداره. این که شما دیدید برید نگاه کنید در سخنرانی ها، کلید واژه حضرت اینه که جز من فرزند پیغمبری روی این زمین نیست. چون مردم میدونستن فرزند پیغمبر محبت به او واجبه. تو همین صحیح بخاری اومده که از خلیفه اولم نقله، ارقبوا محمدن فی اهل بیته، اگر میخواید مراقبت کنید از شأن پیغمبر، حرمت پیغمبر رو حفظ کنید، درباره اهل بیتش حرمت حفظ کنید. توجه میفرمایید؟ یعنی یه مبارزه تمام قد دو طرف اتفاق افتاد. حضرت تمام سخنرانیاش تو مسیر مکه تا کوفه اینه که من فرزند پیغمبرم، مثلی لا یبایع و مثله. تمام تلاشش و جریان بنی امیه بعد از سید الشهدا انجام داد که سعی کنه این خاموش بشه، چون اگر این حرف جا می افتاد کفر جریان مکتب بنی امیه و سردمداران قبلی روشن می شد. لذا شما نگاه میکنی اسرا رو وقتی میارن در شام به وضعی میارن که توان بیانش به این راحتی نیست. فقط من یه جمله میگم نافلا نمیخوام وارد روزه بشم، 7-8 دقیقه دیگه. میگه وضعی که دختران پیغمبر داشتن در شام به گونه ای بود، اینو زرکلی وهابی میگه، که هیچ زنی از زنهای دربار بنی امیه، تعبیرش سفیانیه است، یعنی زنهای طرفدار حکومت بنی امیه، یا زن وزیر بودن یا زن شاه بودن، سفیانیه ای نموند الا اینکه به اون وضع گریه میکرد. یعنی کاری کردن که زنهای خودشون هم گریه میکردن، اینقدر توهین کردن. این نه اینکه محبین گریه میکردن، اونها تمام قد تو میدون اومدن. بعد شما نگاه میکنید که مکتب اربعین چه میکنه. قابل فهم نیست کاری که اسرا در شام کردن، الا اینکه شما یه روز مثلا فرض کنید برید در کاخ سفید مثلا یه ساعت فضائل امام خمینی بیان کنید و بعد مجلس به هم بخوره، اوباما شروع کنه گریه کردن. این قابل فهم نیست. کسی میخواد به فهم چه اتفاقی افتاده و آثار اینو در تاریخ ببینه، بعد یه همچین حدسی بزنه، یه همچین تشبیهی تو ذهنش بکن. اینی که شما در کاخ یزید که اون موقع سر مطهر سیدالشهدا مقابلش هست سخنرانی کنی، یزید شروع کنه به گریه کردن. خب یزید که اهل نفاقه، یعنی میبینه اصلا این نخواد گریه کنه و همراهی کنه، اصلشو از دست میده. کما اینکه عبدالملک مروان همینو گفت، گفت علت شکست بنی امیه فرزندان ابو سفیان قتل پسر پیغمبره. خودشون عبدالملک پسر مروانه، این که علیه السلام نیست. و اونجا شما نگاه میکنی که عمده فرمایشات زین العابدین صلوات الله علیه اونجا دار مدار دو سه تا جمله تکراریه که همه شنیدن، هیچ حرف جدیدی امام سجاد نزد اونجا. منتها چون مردم شام جهل داشتن، برای اینکه این جهل رو برطرف کنه حضرت یا حجت رو تمام کنه وارد شد. وقتی سخنرانی کرد فرمود من فرزند اون کسی هستم که به او وحی شد، یعنی پسر پیغمبرتون. من پسر اون کسی هستم که صلی علی قبلتین و طعن به رمحین، با دو دست در راه اسلام جنگید، یعنی با تمام توان. و قبل از اینکه شماها بخواید تو فتح مکه باباتون اسلام بیارد، اون موقعی که قبله جای دیگه ای بود اون مسلمان بود. بعدم گفت من فرزند اون کسی هستم که سیده نساء اهل الجنه. یکی از اساتید که مترجم مشهور زبانهای فارسی به انگلیسیه، یعنی ترجمه به انگلیسی میکنه و شخصیت مشهوریه، میگفت من یه مقتلی پیدا کردم، یعنی یه جمله گزارشی از سفیر امپراتوری بیزانس پیدا کردم اون زمان که اون در مجلس حاضر بوده. او همینو نوشته، نوشته به نظر من معاهدات اقتصادیتون با بنی امیه رو لغو کنید چون اینها قابل اعتماد نیستن، چون من در مجلسی بودم که فرزندان اهل بیت تو به وضعی آورده بودن که اسرای جنگی رو اونطوری نمیارن و بعد اینها شادی میکردن برای کشتن پسر پیغمبر خودشون. آیا اینا معاهده های ما پای بندن اگه دستشون به ما برسه؟ نمیارزه. یعنی در اون منطق اون روز مفتزه شد یزید، لذا مجبور شد بگه خدا لعنت کنه عبیدالله زیادو، من نمیخواستم بکشم، او کشته، او سله رحم و رعایت نکرده. همون که امروز هم وهابیت هم اینو میگن، میگن عبیدالله کش، یزید راضی نبود دیگه. حالا برای این توجیه خنک نمیگن خب اگر راضی نبود یه نفر همچین غلط بزرگی بکنه الان اگر محاکمش هم نکنن عزلش میکنن، در حالی که عبیدالله عزل نشد، خودشون هم میدونن. یکی از وهابی‌ها کتاب نوشته درباره امیرالمومنین یزید ابن معاویه و هی ازش تعریف کرده، میگه بله اونی که مسلمه اینه که عبیدالله همه کاره بود، فقط نمیدونم چرا سیدنا یزید ابن معاویه عزلش نکن. آه یادم نخواد قبول کنه این چلندیات میگه. همچه گناهی رو یه نفر بی هماهنگی با حاکم بکنه در این حد آبرو ریزی، بعد او عزلش نکنه، فقط به یه لعنت اون جلسه اکتفا کنه. تمام تلاش جریان بنی امیه از این به بعد، خلاصه کنم بحثمو، این بود که مردم اهل بیتو اگر فراموش نمی‌کنن این مصیبت رو فراموش کنه. لذا روز عاشورا و عزاداری برای سید الشهدا تبدیل شد به سرور و شادی و امروز تمام اهل سنت متاسفانه روز عاشورا رو روز مبارک میدونه. خیلی بحث گسترده است، همینقدر اکتفا میکنه. یعنی میگن روز عاشورا روز مبارکیه، ولو همچین قتل بزرگی هم توش اتفاق افتاده باشه، مثلا فرض کن یه نفر باباش روز 22 بهمن از دنیا بره، میگه 22 بهمن یوم الله، حال بابای من از دنیا رفت، میگه که درسته که عاشورا درش قتل پسر پیغمبر اتفاق افتاده ولی روز بزرگی، یعنی اینقدر کار کردن که این روز روز شادی بشه، روز فرح بشه. اهل بیت چه کار کردن؟ تمام تلاششون این بود که عزاداری برای سید الشهدا باقی بمونه. مرحله بعد زیارته، لذا شما میبینی اتفاقات عجیبی افتاده. درباره زیارت سید الشهدا فرموده اگر اسب داری هم پیاده برو، نه فقط اربعین که الان هست، بیش از 20 روایت داریم برای اینکه پیاده برو تو فضا. بعد میخوای بری سفره غذا با خودت نبر، کعیب برو، یعنی آدم ماتم زده، فکر کن ببین پسر پیغمبر برای چی قیام کرد. اشعث باید بره و اغبر، یعنی جولیده و خاکالود. حضرت گله میکنه، میگه شنیدم امام صادق سلام الله علیه به زیارت جد ما میرن سفره غذا با خودشون میبرن، در حالی که جد ما رو تشنه و گرسنه کشت. این بله زیارت سید الشهدا ارتباط عاطفی هست، بله زیارت سید الشهدا معارف ایجاد میکنه، بله زیارت سید الشهدا ارتقای معنوی میده، ولی زیارت سید الشهدا باید بدونه هر کس زائره یه پرچم متحرک رسالت داره، تبلیغ قیام امام حسین. امروز ما با یه رسانه مواجهیم، شما فرض کنید به شما بگن آقا یه شبکه‌ای از 3 میلیارد بیننده داره، شما بعد مهم نیست کجایی، میگی 3 میلیارد بیننده، پس یه کار مهم رسانه‌ای بکنی. اگر در دنیا یه اتفاقی بیفته 5000 نفر در یه روز خاصی دور هم جمع بشن، اونایی که اهل جامعه شناسی و جامعه شناسی تاریخیان شروع می‌کنن روی این تحلیل کردن که چه اتفاقی باز میشه 5000 نفر دور هم جمع بشن، اون هم یه حادثه ای که جوی نیست، مثلا یه شهید بزرگواری رو بیارن، یه مجموعه شهیدی خواننده از دنیا بره، یه عده بیان و بعد فروکش کنه، هر روز روز رو به فزونیه و هر سال قابل پیش بینیه. لذا شما میبینید که اهل البیت برای ما به عنوان پرچم‌های تبلیغی وظیفه قائل شدن. یه روز حضرت صدا کرد گفت فلانی بیا اینجا ببینم آیا تو شیعیان ما کسی هست یه سال دو سال گذشته باشه زیارت نرفته باشه؟ حضرت اون شاگرد گفت من بعید میدونم آقا. توجه کنین این مفهوم داره، یعنی انقدر تشویق کرده از حضرت صادق، بعد حالا داره چیکار میکنه؟ بهره‌وری این تشویق رو میسنجه. کی به کی این شیعه ها میرن زیارت؟ میگه من بعید میدونم، من نمیشناسم آقا کسی که یه سال دو سال گذشت. این روایت دارم میگم، اون تحلیل خودمو نمیگم. میگه من نمیشناسم کسی که یه سال دو سال گذشته باشه و نرفته باشه. یه روز ابان یه آدم ویژه است، سوپرمنیه در شیعه. حضرت به او میفرماد که یا ابان اجلس مسجد المدینه، برو تو مسجد مدینه بنشین و افته، اونجا برو حرفای فقهی بزن، احکام بگو. انی احب ان یرو فی شیعتنا مثلک، من دوست دارم شیعه ها رو میخوان بشناسن تو رو بشناسن. میگه ابان آخرین بار که رفتی تو سال اخیر رفتی زیارت جد ما؟ میگه نه آقا. حضرت رو ترش میکنه، اخماش تو هم میره، میفرماد تو از الگوهای شیعه منی، تو از بزرگانش، چطور روت شد به من بگینه؟ میخوام چی عرض کنم؟ میخوام عرض کنم خدا نکنه ما زیارت سید الشهدا رو به تفریح تبدیل کنیم. او کشته شد، یه رسالتی داشت و امروز اونهایی هم که به زیارت میرن هر یک یه پرچم متحرک تبلیغی هن. هر یک. و اگه آدم برای اون بزرگوار زیارت بره، تو راه با سایر زوار که اونا همه سربازای اون بزرگوارن جر و بحث نمی کنه. لذا در روایت هست که جدال نکنید در زیارت، مراع نکنید. شبکه دو تلویزیون که نمید زیرا به شبکه سه رو بزنه، شبکه سه زیرا به شبکه دو رو که، ارتش نمید زیرا به سپاه بزنه، سپاه زیرا به ارتش رو. تو یه جهت دارید میرید. بعد فرموده شوخی نکنید. حالا من نمیخوام بگم اونایی که زیارت میرن لبخند نزنن، ولی صریح دستور امام صادق که شوخی نکنید، دارید به زیارت کسی میرید که در راه خدا و برای هدایت شما اول داغ عزیزانش رو دیده، بعد تشنه و گرسنه به اون وضع کشته شده که من نمیتونم عبارت امام باقر درست بگم که چه فرموده. تا به حال جرأت نکردم جمله امام باقر رو تکمیل کنم. فرموده بفهم کجا داری میری. لذا فرموده که وقتی میخواید برید از آداب زیارت اینه که تفکر کنی کجا دارم میرم، چند دفعه از این فرصت ها گیرم میاد. وقتی برمیگردم اثری رو من گذاشته که رفقام، همکارام، همکلاسیام بگن این رفت چی شد، ما بریم. مهمه. هر یک از ما میتونیم تبلیغ ضد تبلیغ باشیم. و اینا در روایات، اینا تحلیل نیست. اونقدر فرمود که شیخ مفید برداشت فقهی کرده، پدر علامه مجلسیان برداشت فقهی کرده، اونقدر فرموده زیارت جدنا ابی عبدالله الحسین واجبه. اینقدر روایت داریم که صریح در وجوبه. بعضی از فقها گفتن زیارت سید الشهدا حداقل یک بارش برای مستطی واجب است. توجه کردین؟ حالا نمیخوام وجوبشو به شما بگم، شما مرجعتون رجوع کنین، ولی یکی مثل شیخ مفید میگه اونقدر دلیل شرعی داریم در ارشاد میگه که دور نیست که شما ادعای وجوب کنی. پدر علامه مجلسی هم همینو میگه. بعد نگاه کنید، خب اونا میدونه که دشمن میخواد سعی کنه این شور از بین بره. رفقا اینو بدونید، شور جلسات حسینی رو اگر کم کنی اصلش از بین میره. شور موضوعیت داره. در روایات متعدد اومده زیارت جدام باید با شوق باشه. مجلس ماست به درد نمیخوره، کم بار داره. یعنی باید اگر، چون اون شیعه غیور نمیتونه تحمل کنه هر حرفی رو بشنوه راجع مصائب سید الشهدا و ساکت بشه نگاه کنه. لذا توصیه اکید میکنم مجالس شرکت کنید که شور هست. اگر جایی گفتن شعور هست شور توش نیست، بدونید اون شعوره هم شعور نیست. اینا روایت عرض میکنم، شک نیست معرفت به سید الشهدا مهمه، ولی مجلس یخ ماست تو شعور هم در نمیاد. بعد حضرت می فرماد که خب میدونه که جریان مخالفم جلوگیری میکنه از زیارت، از این ارتباط، چون نمیخواد این مثل آتشی که تو جنگل میفته شعله ور میشه توسعه پیدا کنه. چون تو خود کشور ما ببینید تو این چند سال چه توسعه پیدا کرده. البته خوبم هنر دارن، بعضی غذاهای موکبا ذهنشون رو منصرف میکنه از هدف، بعضی رفاقتهای تورا ذهنشون رو منصرف میکنه، یادشون میره کجا دارن میرن، یادشون میره. اونها هم راهزن میگذاشتن، مثلا پول میدادن ادهی بیان راهزنی کنن، ناامن کنن. خیلی روایت زیاده تو این زمینه و دلایل تاریخی که نمیخوام وارد بشه. حضرت باز مقابله مثل میکنه امام صادق. من توصیه میکنم کسانی که اگر زیارت اربعین رفتن حتما نیابت از امام صادق برن، چون ما هر چه از کربلا داریم از امام صادق تقریبا. یعنی اگه امام صادق نبود 95% اطلاعات ما از کربلا، اطلاعات بزرگان و علما از بین میرفت. میفرماد که اول زیارت واجبه، هر کس نره محروم میشه، بی دلیل نری محرومی. حالا من نمیگم کسی اذن پدر مادرش رو رها کنه اگه تحت تکفل بره ها، خلاف شرع نمیگم عمل کنه کسی، ولی من بی دلیل اعراض کنه محرومه، عمرش کوتاه میشه، مورد غضب پیغمبره. اگر مورد دعای پیغمبر باشه اعراض کنه، پیغمبر دیگه دعاش نمیکنه، یعنی تهدید میکنه. بعد میفرماد که عرض کردم واجبه. بعد میفرماد که اومدیم شما رو حبستون کردن، به ازای هر یه روزی که حبست کردن انقدر ثواب میبری. یعنی حضرت نمیگه خب آقا دیگه حبس میکنن پس ناامنیه ولش کن. بعد میفرماد که اما اگر کسی تو راه کشته بشه، کشته بشه روایت هم فرمود اگر در راه بمیره چی میشه؟ اون نه، اون طبیعی آدم هر جای ممکنه بمیره. میگه رفتی تو راه کشتنت، فرمود که شهدا به تو قبطه میخورن، میخوای خدا به تو نگاه کنه. آقا این حرف خیلی سنگینه. خدا به تو نگاه کنه یعنی مورد عنایت خاص حضرت حق بشی. فرمود برو زیارت جده. میخوای تو بری خدا رو نگاه کنی، برو قبر مطهرش رو نگاه کن. اینقدر تو این زمینه مطلب گفتن که اگه کسی بخواد انکار کنه باید اصل تشیع انکار کنه. بیش از 1500 روایت، بیش از 1500 روایت. و یکی از چیزهایی که تو این اربعین احتمال زیاد ملاک بوده، سه تا نظر برای اربعین وقت گذشت. یکی اینه که جابر خوب اومده که مشکلی نیست، جابر هم اومده زیارت، جابر آدم بزرگی و نابیناه، نتونستن کربلا حاضر بشه، نابیناست جابر. یکی اینه که اهل بیت اومدن کربلا، اینو بعضی انکار کردن. اما روایات زیادی میگه روز اربعین چراغا رو کم کنید که اون کم کم وارد روزه بشه، سرهای مطهر ملحق شدن به بدنهای اهل شهدا، به ویژه رأس مطهر سید الشهدا. یعنی چی؟ اینو نمیخوام حرف قطعی بزنم، عرض کردم نظر اکثر جمع زیادی اینه. یعنی روز اربعین قاعدتاً یا زین العابدین به شیوه عادی با باقی اهل بیت اومدن زیارت، یا حضرت به صورت تکوینی و با کرامت امامت روز اربعین تشریف آوردن و رأس مطهر پدرشون رو ملحق کردن. لذا اولین باریه که یک معصوم موفق به زیارت سید الشهدا شد. هیچ کدوم اینا که نبود، امروز اربعین به خاطر این شعیره‌ای که شده و علمی که شده از همه روزهای زیارت سید الشهدا، امروز مهمتر شده، چون امروز علمه، نشانه است. و اربعین در واقع پاسداشت صبر زینب کبراست، پاسداشت تبلیغ زین العابدین. وقتی اینها رو بردن، وقتی به کوفه رسیدن، زنهایی که از شهدای انصار بودن، خانواده هاشون اومدن پول دادن اینا رو آزاد کردن. فقط اهل بیت پیغمبرن که از کوفه تا شام رفتن، قریب به 40 روز در این وضعن، لباسها نامناسبه. خودش فرمود به صورت لا اله الا الله، خودش فرمود یا یزید اظننت، یا یزید ای ملعون تو خیال میکنی تخدیر و کنسا اک و اما اک زنها کنیزات و تو حجاب پیچیدی و سوق و بنات رسول الله سبایا دخترای پیغمبر همه تون نشستی دختر پیغمبر وایساده خیال کرد خیال کردی کار خوبی کردی. بعد اشاره کرد فرمود مل اون تو کاری کردی صورت این دخترها باز باشه که حضرت فرمود صفدو بالحدید شما نشستید به گردن این دختر بچه ها آهن بستی انی لأستصغر قدرک من تو رو خار میبینم. کی اینو فرمود نمیدونم اصلا بگم یا نگم. تو اون مجلس که نشسته بودن عده‌ای گفتن ما در بین بردگان تا به حال به این زیبایی برده ندیده بود. ما رأینا فی السبایا اصبح یا احسن من هؤلاء. یه ملعون دیگه ای گفت یا یزید حبلی هذه الجاریه این یکی رو به من بدید. ابن جوزی اول جلسه عرض کردم گفت دلیل دوم کفر یزید اینه که گفت بله اگر من بخوام شما رو میبرم در بازار میفروشم. اینجا بود که زینب کبرا زبان امیر المؤمنین فرمود انی لأستصغر قدرک تو رو آدم حساب نمی کنی. تو همچه غلطی نمیتونی بکنی و لأستکفر توبیخک یه کاری میکنم در کاخ خودت مفتزه بشی. وقتی دید نمیتونه با زینب مقابله کنه برای اینکه او رو ساکت کنه خیزران به دست گره ساکت شد زینب. دختر یتیم امام حسین دید این صحنه رو لذا وقتی برگشتن به اون خرابه دیدن دیگه این دختر ناآرومی میکنه غیوره نتونست تحمل کنه به سر مطهر پدرش بی حرمتی بش. من خیلی از بی حرمتی هارم بیان نکردم. ناآرومی کرد. اونایی که عزیز از دست دادن انشالله اگر از دست ندادید حالا حالا متوجه نشید. خاطرات اون از دست رفته آدمو خیلی اذیت میکنه. گاهی یک سال میگذره آدم کسی رو از دست داده تو اون خونه ای که او زندگی میکرده وارد میشه تحملش سخته. اصلا نیازی نیست خون ببینه، نیازی نیست چهره در هم شکسته ببینه ها. زهرای مرضیه اسم پیغمبر می اومد اونقدر گریه می کرد که داشت پس می افتاد. اسم پیغمبر وقتی می اومد اصلا نیازی نیست، همین یاداوری او رو اذیت می کنه. نشسته بودن ناآرامی می کرد. چقدر اینها وقیح بودن. من خیال می کنم می خواست از زینب و زین العابدین انتقام بگیره. دید یه طبقی آوردن این تو منابع قدیمی نیست ولی بعید نیست که این که نقل کردن متأخرین باشه که خواهش کردن منصرف بشید خودمون ساکتش میکنیم. آوردن این سر رو که لا اله الا الله تشتو که مقابلش قرار دادن اول متوجه نشد، روبندو که برداشت از اون سر مطهر چیزی باقی نمونده بود، به محدوده دهان مبارکش سه نیزه اصابت کرده. تا چهره اون سر مطهر رو دید بعضی خیال کردن ترسید یا جا خورد عقب رفت، اما دختر سید الشهدا پدر رو شناخت، با بوی سید الشهدا رو حس کرد، اومد جلو با همون دستای کوچکش، نمیدونم چطور اون سر رو به دامن گرفت. بعد یه جمله شو من بیشتر توان دیگه ندارم بگم، نگاه کرد، عرض کرد من الذی ایتمنی.